جناب پارسا بنام، ما بحث کودتای 28 مرداد رو داشتیم، اخبار زیاد بود. لطف کنید و بفرمایید که بپردازیم و بحث کودتای ننگین 28 مردادی آمریکایی انگلیسی درباری.
مدت هاست که با هم در مصاحبه های مختلفی هر سال راجع به کودتای 28 مرداد حتی با جزئیاتش صحبت کردیم.
بله.
و من امروز به مسائلی اشاره می کنم که از دو جهت جالب است. یکی که این مسائل از طرف باز بخش بزرگی از افرادی که اومده بودن به دو سخنرانی اخیر من در مورد 28 مرداد که به زبان فارسی بود و اکثر مردم که اومده بودن مسلماً ایرانی و فارسی زبان بودن، مسائلی رو سوالهای خوبی رو مطرح کردن که فکر میکنن که یک نوع هم جدید هستن بر اساس مطالعات اخیر من راجع به 28 مرداد.
بله لطف کنید.
من آره به چند تاشون اشاره میکنم، اگر نتونستیم وقت نداشتیم به بخش هم در هفته های آینده اشاره
میکنیم.
یکی از دانشجویان این سوال از من مطرح کردن که من خیلی اشاره میکنم که میگم که آمریکا در واقع در ایران کودتا کرد، پس چرا میگم انگلستان و میگم که انگلستان که تمام شد آمریکا اومد کودتا کرد. خب من اینو علاقه داشتم که به شکلی همونجوری که در اون جلسه هم جواب دادم اینجا هم جواب بدم که من وقتی که گفتم که سی تیر در واقع پایان سرکردگی انگلستان در اوضاع سیاسی ایران بود، تا سی تیر ما میدونیم که از زمان انقلاب بلشویکی 1917 تا سال 1952 یعنی سی تی 1952 در ایران سرکردگی دست انگلستان بود. این به این معنی نیست که فرانسوی ها در ایران امتیاز نمی گرفتن، آمریکایی ها در ایران فعالیت نمی کردن، تظاهرات ایران فعالیت می کردن، ولی سرکردگی این فعالیت ها، سرکردگی اون حوزه نفوذی که ما صحبت میکنیم دست انگلستان بود. سی تیر به سرکردگی انگلستان پایان میده، 28 مرداد آغاز سرکردگی آمریکاست. این به این صورت من نیست که انگلستان بعد از اون در ایران دیگه امتیازاتی نداشته یا امتیازاتی از دولت ایران نمیگرفته. بله میگرفته، حتی در داخل کنسورسیوم هم بالاترین به اصلا سهم انگلستان بود، ولی کنسورسیوم دست دیگه آمریکا بود، سرکردگی میفته دست آمریکا. این سرکردگی آمریکا در ایران از 28 مرداد شروع میشه تا آغاز انقلاب ایران ادامه داشته. پس من دیگه من وقتی که از سرکردگی آمریکا در ایران صحبت میکنم به این معنی نیست که بگم مثلا آمریکا در ایران قبل از 28 مرداد اصلا نقشی نداشته. بله خیلی داشته، ولی سرکردگی این جریانات در اون زمان در دست انگلستان بود، ولی بعد از 28 مرداد میفته دست آمریکا و در واقع دربار و طرفداران دربار، شاه و طرفدارانش عمدتاً عموماً با آمریکا بودند و در واقع با فرمان آمریکا، با فرمان آمریکا می‌رفتند جلو، هم در مسائل سیاسی هم در مسائل اقتصادی بمیشه در مسائل نظامی.
علی.
سؤال بعدی که از من سؤال شد در این سخنرانی ها لازم شخصیت ها بود، شخصیت هایی که بزنه داخل ایران بودن و شخصیت هایی که خارج از ایران بودن یعنی زند ایرانی بودن، اینا چه نقشی در انقلاب در کودتای ننگین 28 مرداد بازی کردن. من این دو تا سوال رو در مورد دو بخش تقسیم کنم، این کاراکترها و شخصیت هایی که خارجی بودن بیش آمریکایی بودن و در کودتای 28 مرداد نقش بازی کردن. خب ما میدونیم که نورمن شوارتزکوف یکیش بوده، یعنی شوارتزکوف اولین و مهمترین فردیست که ما باید به عنوان خارجی ازش اسم ببریم. میدونیم که پسر شوارتزکوف بعدها شد فرمانده کل نیروهای نظامی که ایران حمله کردن اون زمان،
حمله اول آمریکا به ایران
نبود، حمله کردن. ایشون پسر همون شوارتزکوف معروفه که در ایران زندگی میکرده و سالها سال در ایران بوده، در واقع بزرگترین، یعنی یک شخص عالی رتبه نظامی آمریکایی بوده که در ایران زندگی میکرده. ژاندارمری ایران و بعد از جنگ جهانی دوم ایشون در واقع ترمیم داد و بزرگ کرد و آموزش و پرورش داد. در حمله به آذربایجان، در حمله به کردستان، قتل عام مردم آذربایجان و کردستان، شوارتزکوف نقش بزرگی بازی کرد و بعدا در 28 مرداد میدونید که ایشون بود که از نظر نظامی کل جریان رو در دست داشت. و آقای کرمیت روزولت که بخش غیر نظامی فعالیت های CIA را در ایران هدایت میکرد، در کتاب معروف خودش که امروز هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی در دسترس هستند در تمام کتابخونه ها، ایشون هم در کتابش به مقام و موقعیت شوارتزکوف که زبان فارسی رو خوب بلد بود و راه های شوسه ایران رو خیلی خیلی بلد بود و با ژاندارمری ایران هستند، ایشون جرامیش رو با ژاندارمری ایران گذرونده بود و نقش بزرگی در کودتای 28 مرداد از نظر نظامی ایشون در کودتای 28 مرداد بازی کرد. و اما از شخصیت های خارجی اینا دو تا از من سوال کردن، یکی نقش دانالد وولبش، یکی نقش آقای ریچارد کاتم بود. اگر وقت داشته باشین من در صحبت امروزم روی این دو تا شخصیت صحبت بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید جناب آقای
من. آقای دانالد وولبش استاد زبان فارسی و استاد علوم سیاسی بود و در بخش جعل شناسی، امضا شناسی هم ایشون مطالعاتی داشته و صاحب نظر بود. ایشون اون زمان در زمان کودتای 28 مرداد در ایران بودن و ایشون بود که سالها بعد یک کتابچه راجع به کودتای 28 مرداد ساعت به ساعتش رو گزارش نوشت و این کتاب بعدها به عنوان یک در واقع رهنمود مورد استفاده قرار گرفت توسط کودتاسیان آمریکایی توسط CIA در کشورهای مختلف جهان. من در یک مقاله خوندم که کتاب آقای دانالد وولبش که به زبان فارسی هم خیلی آشنایی داشت، آقای دانالد وولبر کتابش که راجع کودتای 28 مرداد نوشته و یکی از افرادی بوده که هم به شوارتزکوف هم به کرمیت روزولت مورد مشورت این نفر قرار میگیره، ولی هیچ کس نمیدونست. همه فکر میکنن که دانالد وولبر یکی از انسانهایی است که عاشق ادبیات ایران، عاشق تاریخ ایران و در دانشگاه هم، در دانشگاه تهران هم به صورت پارتان نیمه وقت یک یا دو تا درس تدریس میکردن. آقای دانالد وولبر هیچ وقت هیچ کس ایشون رو نمیشناسه که برای CIA کار میکنه. در سال 2003 یعنی 50 سالگرد کودتای 28 مرداد وزارت امور خارجه آمریکا یک کتابی داد بیرون به اسم اسناد سخن میگویند.
بله.
و در این کتاب ما برای اولین بار میخونیم که دانالد وولبر برای CIA، اون زمان برای CIA کار میکرد. این کتاب خیلی خیلی کتاب معروفیه، یعنی اسناد سخن میگویند. حتی تا اونجا که من اطلاع دارم هم در ترکیه و هم در ایران به زبانهای فارسی و به زبانهای ترکی ترجمه شده. اسم کتاب که از انگلیسی به فارسی ترجمه شده اسناد سخن میگویند و دقیقاً 50 سال بعد از کودتای 28 مرداد این از طرف وزارت امور خارجه آمریکا چاپ شده و این کتاب تقریبا نزدیک به 508 سند سری سیاسی است. من وقتی که میشونم میبینم که 508 سنده که اینا در وزارت مخابرات سری بودن، بایگانی بودن، بعدان دیکلاسیفی شدن، اومدن و این روز در ملایان در اختیار ماها قرار داره. این کتاب تمام این شخصیت ها را به طور مفصل شرح میده. مثلا آقای دانیل بود که عرض کردم، ایشون نقش بزرگی داشته در امضای فرمان معروف شاه مبنی بر برکناری دکتر محمد مصدق در 25 مرداد سال 1332. این فرمان سندی جعلی از جمله سیاسی بود و این سوال مطرح میشه که این بالاخره کی اینو امضا کرده بود؟ آقای کرمیت روزولت خودش میگه که در کتابش که اگر کودتا شکست میخورد در واقع دربار ایران شاه مسئولش بودن. پس وقتی که ما دیدیم در دربار ایران یک نوع آشفتگی وجود داره، ما این سند رو آوردیم بیرون. و بعدا هم آقای دانیوده در خاطرات خودش میگه که شاه از امضای فرمان خودداری کرد، اما گزارش داده شد که ثریا همسر شاه غیر متقاعد به امضای آن ساخته است. تمام اینا رو شما مطمئن بذارید، مخصوصا اینکه چرا این فرمان که در ایران نوشته شده بود و قرار بود شاه امضا بکنه چرا رفته بود قبرس این نامه و در قبرس برگشته امضای شاه میدیم. پس میبینیم که شاه اونقدر در خدمت نیروهای خارجی بوده که حتی اینها اجازه پیدا میکردن که امضای اونو بذارن. یعنی اونقدر این کرمیت روزولت و شوارتزکوف به شاه نزدیک بودن که امضای شاه رو میتونستن پایین این فرمان به اصطلاح بذارن، که این از نظر موازین بین المللی این دقیقاً نشون میده که این فرمان اصلا جعلی بوده از نظر موازین بین المللی. حالا چقدر شاه موافق بوده مهم نیست، مهم اینه که آقای دانیوده خودش به این اشاره میکنه و در یکی از مصاحبه‌اش هم به طور در واقع شفاهی این به یکی دو نفر از ایرانیانی که 20 و چند سال قبل در نیویورک زندگی میکردن در مصاحبه‌شون به اونا گفته که بله من چون استاد جعل شناسی بودم، استاد امضا شناسی بودم، این در قبرس من اینو امضا کردم. این که هم نورمن شوارتزکوف که آدم نظامی بوده، هم دانیل هولبر نقش بزرگی در کودتای 28 مرداد بازی کردن، مخصوصا که تمام خاطرات دانیل هولبر و رهنمودی که ایشون داده و گزارشی که از کودتا داده ساعت به ساعت در خاطراتش و در کتابش که به عنوان یک رهنمود داده شده به اعضای فعال سیایی کودتاهای مختلفی رو در سراسر جهان برپا می کردن علیه دولت‌های ملی اون کشورها، از این رهنمود سالها سال تا اونجا که من اطلاع دارم تا کودتای 1973 شیلی از این رهنمود، از این کتاب رهنمود استفاده می کردن. دانیل هولبر دو سال قبل از اینکه این کتاب بیاد بیرون فوت کرد. در نتیجه تا زمانی که زنده بود هیچ کس به اصطلاح، یعنی مخصوصا ما ایرانی ها نمیدونستیم که دانیل هولبر برای سیاه کار میکنه. فکر میکنید دانیل هولبر یک استاد ایران شناسه که به ادبیات ایران هم علاقه داره. بله. ما فکر میکردیم که دانیل هولبر اصلا با دولت آمریکا هم مثل تمام آمریکایی ها یا مخالفت میکنه یا مخالفت میکنه، یه آدم یا استاد معمولی منتها عاشق ایران و ادبیات ایران.
بله
آقای ریچارد کاتم، چه اونم یه سوال بود، ریچارد کاتم سالها سال در دانشگاه پیتسبرگ در پنسیلوانیا تدریس میکرد، ایشون هم ایران شناس بود. ریچارد کاتم در زمان دکتر محمد مصدق در ایران بود و در سفارت آمریکا هم کنید، در کنشنگری آمریکا کار میکرد و ایران شناس هم بود. بعدا که میاد آمریکا دکتراش هم میگیره و کتاب معروفی هم می‌نویسه به اسم ناسیونالیسم در ایران، که چندین بار این در داخل ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تجدید چاپ شده و هر در هر دفعه هم آقای ریچارد کاتم مقدمه نوشته. کاتم اونقدر ایران رو دوست داشت که دانشجویان زنان مصدق اینو به جلساتشون تو دانشگاه دعوت میکردن. ایشون استاد دانشگاه نبود، ایشون در کنسولگری آمریکا کار میکرد، ولی اونقدر ایران دانشجویان ایرانی طرفدار مصدق اینو دوست داشتن زمان حکومت خود دکتر محمد مصدق، اینو دعوت میکردن به سخنرانی های خودشون. یعنی ایشون میرفت عنوان مهمان شرکت میکرد و همیشه هم به اسلام میگفت من طرفدار ایران و مسائل ملی در ایران هستم. ریچارد کاتم اونقدر بین ایرانی ها معروف بود که در سال 1970 در آمریکا دولت شاه از اون خواست که بیاد ایران و در جشنواره 2500 ساله شرکت بکنه و در اونجا سخنرانی بکنه. آقای دکتر ریچارد کاتم که اون زمان استاد دانشگاه بود در دانشگاه پیتسبرگ، ایشون رد کرد. یکی از دو سه نفر استادان اون زمان بودن در اروپا و آمریکا که دعوت شخصی پادشاه ایران رو برای شرکت در جشنواره 2500 ساله رد کرد و برگشت. و اون زمان من در داخل کنفدراسیون بودم در داخل شهر واشنگتن، وقتی که ما از این جریان اطلاع پیدا کردیم بهش نامه های نوشتیم، تشویقش کردیم، تحسینش کردیم و واقعا بهش به اصطلاح ازش قدردانی کردیم. ایشون گفت که من شنیدم که شما در شهر واشنگتن یه برنامه گذاشتید ضد جشنواره 2500 ساله، میخواید جنایات رژیم شاه رو افشا بکنید و جریان پشت پرده داستان 2500 ساله رو هم افشا بکنید. ما گفتیم آره، ما چنین هدفی داریم، یه برنامه داریم. و ایشون حاضر شد که بیاد در اون برنامه ما سخنرانی بکنه.
بله،
یعنی ما افتخار میکردیم که آقای ریچارد کاتم اومده برای ما سخنرانی میکنه.
بله،
چون و مخصوصا که یک استاد دانشگاه پاریس دعوتش رو رد کرد، یک استاد دیگه هم در آمریکای لاتین، این هم سبونی بود، بقیه همه قبول کردن رفتن در اون جشنها هم شرکت کردن و خیلی هم لذت بردن، ولی این سه نفر نرفتن. بله، یکی از اونا بود.
بله،
و اومد در جشنواره مثلا در مراسم ضد جشنواره 2500 ساله شرکت کرد. کاتم مرض کبد، سرطان کبد درگذشت تقریبا سه سال قبل از 50 سالگرد کودتای 38 بود. بعدا در این کتاب اسناد سخن میگویند ما میبینیم که ریچارد کاتم اون زمان در داخل ایران مثل دانالد ولبر جاسوس سیاهی بوده، اصلا برای سیاهی کار میکرد.
بله،
و تمام گزارشات هم میرفته به اون زیر زمینی سفارت آمریکا، به کرمیت روزولت گزارش میداده. در نتیجه شما خواهید دید که کرمیت روزولت از فردی صحبت میکنه در کتابش، ولی اسمشون رو میبره چون از جای فاش نشده بود. ولی در کتاب اسناد سخن میگویند میبینیم که اون شخصی که میرفته با کرمیت روزولت مشورت میکرده و بهش ادوایز میداده، مخلوقات اون رو میگفته، آقای ریچارد کاتم بوده، دانروبر هم بوده، ولی ریچارد کاتم هم یکی از اونا بود. ریچارد کاتم هم همونچه که عرض کردم قبل از اینکه این اسناد بیان بیرون به مرض سرطان کبد درگذشت، یکی از استادان معروف دانشگاه پیتسبرگ بوده.
بله.